شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دیگری رو آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد فردا. افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو داریم در شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به سر میبریم. به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، صدای پای شب. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو میشنوید.
صدای پای شب،
صدای پای شب. آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. خب میدانید که صدای پای شب برنامه‌ای که اختصاص داره به ادبیات و موضوعات مختلف رو در شعر معاصر، ادبیات داستانی، ادبیات کلاسیک و کتاب بررسی میکنیم. در تقویم ما روز 25 فروردین ماه به نام حکیم عطار نیشابوری نامگذاری شده و سرآغاز برنامه رو هم با بیت آغازین منطق الطیر عطار آغاز کردم. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. امشب میخواییم درباره عطار صحبت بکنیم و ویژگی های کار عطار و نثر شعرش، جایگاه عطار در ادبیات عرفانی و هر آن چیزی که به عطار ارتباط پیدا میکنه، و در بخش‌های مختلف این موضوع رو با دوستان عزیزم درباره صحبت میکنیم تا آگاهیمون و اطلاعاتمون از عطار بیشتر بشه. برنامه رو آغاز میکنم با چند بیت از یکی از قصاید عطار درباره ماه مبارک رمضان. ای در غرور نفس به سر برده روزگار، برخیز و کار کن که کنون است وقت کار. ای دوست ماه روزه رسید و تو خفته ای، آخر ز خواب غفلت دیرین سر برآر. سالی دراز بوده ای اندر هوای خیش، ماهی خدای را شد دست از هوا بدار. اول نگاه دار نظر تا رخ چو گل در چشم تو نیفکند از عشق خیش خار. دیگر به بند گوش زهر ناشنودنی، که از گفتگوی هرزه شود عقل تار و مار. دیگر زبان خیش که جای ثنای اوست، از غیبت و دروغ فرو بند استوار. شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. همونطور که گفتم در برنامه امشب میخواییم درباره عطار صحبت بکنیم. حسین منزوی بیتی داره در اون غزل زیباش که درباره شاعران ایرانه که میگه بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن درید سینه عرفان کسی نشناخت. حالا میخواییم درباره این مرد بزرگ عرفان و ادبیاتمون صحبت بکنیم. درباره عطار خیلی حرف است. شاید تا حدود 100 سال پیش کمی نگاه ها به شعر عطار، غزل عطار و به ویژه تذکرة الاولیا شاید خیلی جدی نبود و حالا خیلی هم تذکرة الاولیا رو به عطار فقط نسبت داده بودن. حالا اینها رو در برنامه صحبت میکنم. فقط یه نکته رو بگم و بعد وارد بخش نخست برنامه بشیم. خیلی کتاب هست که به عطار نسبت داده شده، مثل اشترنامه، بلبلنامه، بیسرنامه و و همه اینها. اینا هیچ کدوم از عطار نیشابوری که امشب میخواییم در برش صحبت بکنیم و در قرن ششم در نیشابور میزیست و اوائل قرن هفتم در آغاز حمله مغول کشته شد، اینها هیچ کدوم از این عطار نیست. آثاری که مشخصاً برای عطار هستند چند منظومن: الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، منطق الطیر، دیوان غزلیات و قصایدش، مختار نامه که مجموعه رباعیات و تذکرة الاولیا که حالا در مقدمه تذکرة الاولیا خودش اشاره میکنه که میخواسته کتابهای دیگری رو هم درباره انبیا بنویسه که خب احتمالاً عمرش کفاف نداده. اما این چند اثری که نام بردم، این شش اثر به اضافه تذکرة الاولیا، قطعاً از فریدالدین عطار نیشابوریه، کسی که زندگیش به افسانه های بسیار زیادی آمیخته شده، از ماجرای اون درویشی که به قول کتاب ها در دکان عطاری عطار میاد و به عطار میگه که چگونه مردن رو بلدی. عطار حالا به سخره میگیره و اون ظرف کاسه کلاش رو زیر سر میزه رو میگیره. حالا از این بگیریم تا تمام اون افسانه ها و حکایت هایی که درباره عطار بوده. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب.
گفت دل عطار انگشتی سیه رو بود و این ساعت ز برق عشق آن دلبر به جز اخگر نمی دانم. خب بخش شعر معاصر و همراهی دوست عزیزم هادی حسینی نژاد، شاعر و روزنامه نگار، که در شعر معاصر میخواییم صحبت بکنیم با او. هادی جان سلام،
شبت بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما سعید عزیز، منطور شنوندگان عزیز صدای پای شب.
یه غیبت برات نوشتم هفته پیش.
آره متاسفانه هرچی کردم نرسیدم.
میخواستیم اون موقع سال نو رو یه ذره تازه تر به تبریک بگیم.
که همه سال خوبی رو شروع کرده باشن و قرن جدید رو.
بله، ولی من هنوز معتقدم که سال گذشته اول قرن جدید بوده، یعنی همون 1400. حالا بگذاریم، یه سری دلایل تقویمی حالا هست براش دیگه، حالا
بعدن صحبت بعدن شما قبول نده.
خب شعر معاصر و عطار.
بله، یک مقدار پیوند دادن این دو خب سخت بود. همون روزی هم که چند روز پیش هم که بنا شد این برنامه رو اختصاص بدیم به عطار، صحبت همین بود که چطور در بخش شعر معاصر چه باید بکنیم. خب من بحث رو از اینجا شروع کنم، یعنی از صحبت‌های شما شروع بکنم، از آثاری که به جا مونده از عطار نیشابوری. همطور که فرمودید و شنوندگان میدونن، عمدتاً در اون مایه آثار عطار میشه اون رو در حیطه ادبیات تعلیمی دستبندی کرد. اکثرا درباره سلوک عارفان در رابطه با اینکه چطور باید سیر و سلوک کرد، چطور باید به عرفان رسید و همینطور در وصف انبیا و اولیا، این مفاهیم خب طبعا هرچند آمدیم جلوتر در قرنها و صده های مختلف و به دوره مدرنیته نزدیک شدیم طبعا کم رنگتر شدن، به دلیل ماهیتی که در عرفان یا سنت عرفانی داشتیم که خب در آثار منطق در آثار عطار از جمله منطق الطیر، مصیبت نامه، اسرار نامه، اینها رو میبینیم که دعوت میکنه به اطاعت حتی بدون استدلال عقلی، اون در واقع
تسلیمه دیگه،
تسلیم، بله، جایگاه تسلیمی که در عرفان سراغ داریم. خب اساسا خب مدرنیته
نمیپذیره،
بله، اساس و بنیادش تعقل و تفکره و این به لحاظ اون پارادایم فکری طبیعتا این گسست ایجاد شده. از طرفی همونطور که شما گفتید، عطار، آن عطاری که میشنویم من و شما امروز یا در دهها و صده های قبلتر، بسیار آمیخته است با اسطوره، افسانه و اساسا خیلی جاها تمیز دادن بین واقعیت و عرضم بزرگ شما افسانه خیلی زیاده. این احتمالا برمیگرده به اون رمزآمیز بودن اون آموزه های عرفانی، اشاره کردید به ماجرایی که خب باعث شد عارف عطار تارک دنیا بشه، کاسبی رو ول بکنه، عطاری رو در واقع ول بکنه به خاطر همون درویش سائلی که آمده بود، یا همون بی‌سرنامه که شما اشاره کردید. خیلی عجیب غریبه که گفتند اون ابیات رو عطار وقتی که سرش قطع شده بود توسط مغول، سرش رو در دست گرفته بود و دور شهر میچرخید و این ابیات رو میخوند. خب طبیعتا باور کردنیست، اما خیلی اسرارآمیز و عجیبه که این تخیلش هم
سورئالیستی،
خیلی سورئالیستی، بله. خب طبیعتا با این فضاها ما بخواییم بیایم سراغ شعر معاصر خیلی سخت بود. من از چند منظر سعی کردم ورود بکنم با وجود اینکه خب وقت کمی داشتیم. من دیدم آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته در این دهه های اخیر و اساسا در شعر معاصر، باز همون داستان سیمرغه، یعنی منطق الطیر، داستان اون هزاران مرغی که به طلب دیدار با حالا سیمرغ واقعی سفر را آغاز میکنن و در هر منزل، در هر اون هفت منزل یا اون هفت شهر، فقر و استغنا و طلب و عرضم بزرگ شما توحید و اینها، هر کدوم حالا یا خسته میشن یا از بین میرن و در اون بخش سیمرغ، در پیشگاه سیمرغ میخونیم که مدتی شد تا در این راه آمدیم، از هزاران سی به درگاه آمدیم. حالا این هم خودش داستان جالبیه که حتما شنوندگان خوندن و در نهایت اون خطاب میشه به این سیمرغ که از شما آخر چه خیزد جز زهیر، باز پس گردید ای مشتی حقیر. و اونجا هم بهشون دستور میده برگردید، مثلا چه نیازی هست به این که شما بیاید اینجا. خب اشاره شده به
حالا این کلمه، این آدم رو یاد کتیبه اخوان میندازه که هر که راز مرا داند مرا از این رو به آن رو بگرداند.
اخوان سیمرغ زیاد داره، منتها سیمرغ شاهنامه است.
آره، چون تعبیر از سیمرغ چند تا هست در ادبیات،
یعنی یک شخصیت مستقلی که در شاهنامه داریم، منتها این سیمرغی که عطار میگه
خیلی درونی میشه سیمرغ عطار.
بله بله، دقیقاً. من مقدمه تقریبا طولانی هم صحبت کردیم، من چند تا اشاره، چند تا تعبیر، چند تا بینامتنیت حتی میشه گفت به داستان سیمرغ منطق الطیر عطار در شعر شاعران معاصر انتخاب کردم که ببینیم این سیمرغ در عصر معاصر چه سر و شکلی داشتن، تو چه جایگاهی بودن و چه اتفاقاتی برشون افتاده. فروغ فرخزاد در مجموعه تولدی دیگر شعری داره به اسم فتح باغ. این فتح باغ خودش به مثابه در واقع به سر منزل مقصود رسیدن سیمرغ، و حالا من شروع کنم به خوندن، حالا تا جایشون کار بلندی هم هست. آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه یا شفته گبری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسیدند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایقهای سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اوریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. این رسیدن به باغ یا باغچه رو در واقع تعبیر کرده به اون سفری که
به حقیقت
در واقع بعد رسید توی فصل در واقع سیمان و آهن، رسیدن دوباره به ذات طبیعت و ذات حیات خودش میتونه یک سفر درونی باشه. در شعری از فریدون مشیری هم حالا اشاره مستقیم تری داریم. شعری داره به اسم پرواز با خورشید.
اسم مجموعه هم همینه.
بله. اگر اشتباه نکنم اسم شعر و مجموعه یکیه. فکر میکنم بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم و از عشق سرودی به سرایم. آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبال پرگیرم از این بام و به سوی تو بیایم. خورشید از آن دور از آن قله پربرف آغوش کند باز همه مهر همه ناز. سیمرغ طلایی پروبالی است که چون من از لانه برون آمده دارد سر پرواز. پرواز بانجا که نشاط است و امید است، پرواز بانجا که سرود است و سرور است، آنجا که سراپای تو در روشنی صبح رویای شرابی است که در جام بلور است، آنجا که سحر گونه گلگون تو در خواب از بوسه خورشید چو برگ گل ناز است، آنجا که من از روزن هر اختر شبگرد چشمم به تماشا و تمنای تو باز است. در شعر دیگری هم فریدون مشتی به سیمرغ اشاره کرده، در شعری با نام از کوه با کوه که حالا بلند من نمیخونم، حکایت احتمالا یک سفر هوایی هست که از روی بر فراز ابر هاست و
چند خطه شد بخوند که
اینطور شروع میشه کار، که پرواز میکردیم بالای سر خورشید در آبی گسترده میتابید، بیدار روشن پاک پایین سراسر کوه بود. این سفر رو روایت میکنه و خطاب قرار میده کوه رو که ای سنگ تا خورشید بالیده، ای بندی هرگز ننالیده، پیشانیت ایوان صحراها و دریاها، دیروزها از آن ستیغ سربلندت همچنان پیدا. و در پایان شعر میگه با خیش میگفتم ای کاش این سیمرغ سنگین بال تا جاودان میراند در افلاک. کوه رو در واقع تشبیه میکنه به سیمرغی که پروبالش بسته.
پس احتمالاً به قاف نسبت پیدا میکنه. یک چیزی الان برام پیش اومد هادی، اون نگاهی که در ادبیات کلاسیکمون به سیمرغ هست، نگاه حماسی که فردوسی داره و تصویری که از سیمرغ داره و بعد از اون در کتاب‌های طیور، داستان طیور، منطق طیورهای مختلفی که وجود داره، ابن سینا داره و شیخ شهاب‌الدین سهروردی داره، عطار داره و این الگوی داستانی بوده که در اون دوره خیلی حکایت‌ها ساخته شده. شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هست، مثلا جایی مثلا موسیجه در عطار یه نقش و یه نمادیه، در یه اثر دیگه ایش شکلاشون تفاوت پیدا میکنه. مثلا در عطار هدهد رهبر هدهد هادی شده و در جای دیگه حالا ممکنه معنای دیگه ای باشه. حالا در ادبیات معاصر این طیور یا این سیمرغی که در اون اوج و در قله قاف و در نهایت درونی شدن عطاری هم بخوایم بهش نگاه بکنیم که خودمون باید باشیم تا به اون حقیقت برسیم، یعنی اونقدر زلال بشیم که خودمون رو بتونیم ببینیم و اون سیمرغ همون سیمرغ هستن، این شباهت معنایی وجود داره یا شاعر معاصر ما اصلا میاد یه نگاه دیگری میکنه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم خدمتون، نمودها عوض میشه. مثلا الان توی نمونه های بعدی بیشتر بهش اشاره خواهم کرد، ولی نمودها عوض میشه، زمینی تر شده. همون چیزی که ما در شعر معاصر در مثلا در تفسیر عشق میبینیم،
بله،
دیگه عشق از اون در واقع لایه های آسمانیش خیلی میاد روی زمین و قابل رویت تر میشه، عقل پذیر تر میشه، به جهت همون پارادایمی که عرض کردم،
بله،
در دوره مدرنیته شاهدش هستیم. من شعری رو میخوندم از زنده یاد منوچهر آتشی که این در واقع سفر رو، سفر مرغان رو تشبیه کرده به همراهی دوستان، دوستان خودش که حالا در دوره های مختلف هر کدوم جدا شده، حالا باز در البته در یک تعبیر یه مقدار عرفانی تر. این کار اینطور شروع میشه که از هیچ تا، نه شهرهای ویران، نه باغهای سبز، دنیای پیش روی من برهوتیست آن سوی نهایت تا هیچ. دیگر در ما شور گلایه هم نیست، شور گلایه از بد دشنام تا دشنام با بدی، دیگر در ما شور مردن هم نیست، رود شقاوت ما جاریست تا چشم سار خشک شکایت تا هیچ. ما گله را سپردیم به دره های پرگرگ، کاریس های ویران را به فوج سوگوار کبوترها و بافه های فربه جو را به اسب های باد سپردیم. ما راه افتادیم از خشک سال فرجام تا چشمه بدایت تا هیچ. یاران ناموافق در چار راه خستگی از هم جدا شدند، این یک درون معبد پندار ماند، آن یک به کنج صومعه اعتکاف، و هیچ یک با آنکه هیچ یک سیمرغ را دروغ نمی انگاشت، بالا نکرد سر سوی منشور قاف. یاران ناموافق دیگر با چاشت بند خالی چوپانی از راه کوره های برگشت رد قبیله های کهن بگرفتند و انتظار واقعه را این یک کجاوه بند لیلی شد وان دیگری میراخور فسیله مجنون. اما در انحنای جاده تاریخ عرابه قبار نیفشاند از بیستون سرخ حکایت تا ما تا هیچ. ما باز باختیم اسب کرند مجنون و ناقه سفید لیلا را با تیشه کزایی استاد در کاروان سرای دیدار در بازگشت.
زبان بی‌نظیری داره من
شعر و آتشی. شعر فوق‌العاده‌ای بود که اصلا اینجا اون کاروان اصلا بر میگرده از میانه را. ناامید و سرشکسته.
آره زبان منوچهر آتشی بی نظیره در شعر معاصر.
دیگه وقتم نداریم.
آره این پرواز با خورشیدو که گفتی یه خاطره قدیمی برای من زنده شد هادی. سال 68 بود، یکی از دوستان این کتاب بودش، من پول نداشتم این کتاب بخرم، خیلی دوست داشتم و نشستم کل پرواز با خورشید رو توی یه دفتر رونویسی استنساخ کردم به شیوه قدما
کتابت.
آره داشتم، تا سالها پیشم داشتم اینو. و این پرواز با خورشید یکی از مواجهه های اولیه من با یه مجموعه از شعر معاصر بود توی 14-15 سالگی و خیلی برام خاطره قشنگی داره این کتاب. و شروع کردی خوندن، دقیقا خودم تصویر کردم که دارم این رو می نویسم. آره خیلی ممنونم عادی حسینی نژاد عزیز، بحث بسیار خوبی بود در یعنی یه جورای ادبیات تطبیقی رو در داخل ادبیات فارسی در دوتا زمان مختلف انجام دادی. فکر میکنم قابلیت اینو داره که یه مقاله هم از روش بنویسی.
جادار خیلی جادار. آره. تو خیلی زمانبر و در واقع
خب خوبه، وقت هست تازه اول قرن. برو برو. خیلی ممنونم، با هادی خدافظی میکنم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
شب شما بخیر.
عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق؟ باز نیابی به عقل سر معمای عشق. عقل تو چون قطره ایست مانده ز دریا جدا، چند کند قطره ای فهم ز دریای عشق؟ خاطر خیاط عقل گرچه بسی بخیه زد، هیچ قبایی ندوخت لایق بالای عشق. گرز خود و هر دو کون پاک تبرا کنی، راست بود آن زمان از تو تولای عشق. عشق چون کار دل است دیده ی دل باز کن، جان عزیزان نگر مست تماشای عشق. دوش در آمد به جان دمدمه ی عشق او، گفت اگر فانی هست تو را جای عشق. جان چو قدم در نهاد تا که همی چشم زد، از بن و بیخش بکند قوت و قوقای عشق. هست در این بادیه جمله جانها چو ابر، قطره باران او درد و دریغای عشق. تا دل عطار یافت پرتو این آفتاب، گشت ز عطار سیر رفت به صحرای عشق. ساعت 22:28 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم که با ادامه صدای پای شب همراه ما باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.